بسم الله الرحمن الرحیم. روز ارتحال حضرت زینب کبرا هم هست سلام الله علیها، که درود و سلام میفرستیم بر حضرت و صلواتی ختم فرمید. بله، حضرت زینب سلام الله علیها واقعا شخصیت خیلی فوق العاده ایست. واقعا خوب، ما گفتیم که نخستین دلیل برای حجیت خبر واحد از قرآن کریم عبارت است از آیه شریفه نبأ. خداوند فرمود یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این آیه مورد استدلال قرار گرفته است برای حجیت خبر واحد. ما در مقام بررسی آیه عرض کردیم ابتدا در منطوق آیه و مفردات و تراکیب هایی که در آیه وجود دارد بحث میکنیم که 9 مبحث تا کنون مطرح شد که همه اینها هنوز قبل از ورود در مفهوم همه این 9 مبحث در حول منطوق آیه، مفردات و ترکیبات آیه بود که ملاحظه کردید، هنوز به مفهوم نرسیدیم. یک استدراکی داشته باشیم و بعد ادامه اون بحث جهالت. استدراک این است که ان تصیبوا قوما بجهاله گفته شد که در مقام تعلیل است و محذوفی در کاره، در حذرن و امثال اینها در کاره و بر اساس اون شد به منزلت الا و اون مباحثی که ملاحظه کردید. یک احتمال من خیلی ضعیفی تو ذهنم خطور میکرد، ولی اون را اونقدر ضعیف میدونستم که میگفتم ارزش طرح نداره. اون تا دیشب که تو این کتابهای تبرقی میکردم دیدم که تو کلام بعضی آقایونی که الان نجفن، از مراجع نجفن، تو بعضی کلماتشون اون احتمال آمده، حالا اونجا یا یک کسی دیگه تو این مراجعات. ما اون احتمال اینه که کسی بگه فتبین و انتصیبو، انتصیبو اینجا مفعول تبینوز، ما اینا احتمال میدادیم همینجا میگذشتیم ازش. فکر میکنم اصلا نگفتم اینم را نگفتم که خب پس شما دقت حافظت خوبه، دقت ممکنه چون من ذهنم خطور میکرد ولی میگذشتم. فکر کنم تو این کلمات آقای فیاضه یا کسی آمده اینجور چیزی، حالا انتخابم کردن یا نکردن نمیدونم. بنابراین این احتمال وقتی که محذوفی هم نیست، با اصل عدم حذف و عدم تقدیر هم این سازگاره. در این حال حالا ببینیم این مثلا میشه این رو پذیرفت یا نه. خب بنابراین این احتمال میگه تبینو انتصیبو، انتصیبو هم تعبیر مصدر میره، تبینو اصابت قومن، بررسی بکنید، تحقیق بکنید اصابه قوم را، تحقیق بکنید که این کار شما موجب اصابه قومی می شود یا نه. و به این ترتیب دیگه اون وقت انتصیبو علت نیست که احتمال اصابه قومی می شود، بلکه مفعول تبینه. تحقیق بکنید، چه چیزی را تحقیق بکنید؟ اصابه قوم. ببینید این خبر مثلا موجب اصابه قوم میشه نمیشه، مثلا اینجور چیزی، این احتمال آمده. و
اصابه قوم به جهالت بدیده
بده؟ انتصیب قوم اصابه قومی به جهالت با همه قیودی که داره. بله، تبیین کنید که این اصابه قوم به جهالت هست یا نیست. به قول شما این رو روشن کنید که اصابه قوم به جهالت هست یا نیست. این احتمالی است که دادن و اون روز هم ما عرض کردیم که ممکنه، حالا ایشون میگن گفتیم نگفتیم، هم تو ذهنمون بوده که بنابراین انتوسیبو میشه متعلق و مفعول تبینو، این اصابه قوم به جهالت را روشن کنی، یعنی ببینید که این اصابه قوم به جهالت هست یا نیست. اون تا خب این خلاف ظاهره واقعا، برای اینکه ادامه آیم اینه فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین ان تصیبوا قوما به جهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خیلی خوب میخوره.
اصابه به جهالت رو بررسی کنید که یه وقتی بر اون جهالت عمل نکنید و نادم بشید. یعنی این به جهالت
یه چیزایی روش میذارید و خیلی قشنگ در میاد که یه وقت اینجوری چون نشه
بعد به جهالت نومده
تبیین بکنید اصابه قوم به جهالت را فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این فتصبحوا با این
با جهالت با تناسب
با این مفعول بودن این سازگار در نمیاد. فتصبحوا یه چیزی اونجا وقت باید بیارید تا جور در بیاد. ولذا اگر میشد که بدون هیچ تقدیر و هیچ اضافه ای ما این کل این تبین و انتصیب و قومن به جهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین رو درست میکردیم، خب این ترجیح داشت، ولی کل درست نمیشه. اگر فتصبحوا نبود باز یه جوری میشد درستش کرد، تبینوا اصابت قوم به جهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این فتصبحوا با این مفعول گرفتن این سازگار نیست. این از یک جهت. از جهت دیگرم این است که متعلق تبیین چیه؟ مفعول و متعلق تبیین چیه؟ متعلق تبیین تحقیق روی صحت خبر اوست یا تحقیق روی اصابه قوم به جهالته؟ تحقیق روی اینه که این حرف درسته درست نیست، نتیجهش اصابه قوم به جهالته. مستقیم متعلق تبیین نیست. به این دو دلیله که ما فکر میکنیم این احتمال مستحسنی نیست. و در عربی هم اینجور چیزی رایجه که یه چیزی رو میندازه تو اونی که علته،
لا افتاده،
لا لعلا کذا یا حذرن. معمولا توی تفاسیر قدیم اینطور حذرن ان تصیب قوما به جهاله، این رایج متداوله و اون طرف خیلی سازگار نیست و جور نیست.
مفعول تبیین رو هم در صورت که این تحلیل بگیریم، مفعول تبیین هم با صورت رادی و تمدیل گرفت، چون تبیین و بایی
همین نکته دوم اینه که واقع مفعول تبیین این نیست، با یه واسطه این مفعول میشه، ولی مفعول اصلی یه چیزی دیگه ایست. این یه استدلاک بود که ازش میگذاریم. اما در مبحث نهم این سوال مطرح شد راجع به جهالت، ان تصیبوا قوما به جهاله. فوق العاده این بحث در هم منطوق هم در مباحث آینده مربوط مفهوم اثرگذاره. این بزنگاه این که به جهالتن یعنی چی، جهالت در اینجا یعنی چی. اشاره شد به این که اینجا دو روی کرد و نگاه اصلی وجود دارد. یک نگاه این است که مقصود از جهالت عدم العلم است، و نگاه و روی کرد دوم که مرحوم آخوند در کفایه آوردن و کثیری از اعلام هم به اون تمایل پیدا کردن، در کلمات مرحوم شیخ هم هست، مرحوم آخوند خیلی قشنگ اونجا آوردن، اینه که مقصود از جهالت عدم العلم نیست، سفاحت کار ناسنجیده و غیر عقلایی مراد از جهالت. جهالت یعنی اون نادانی، تعبیر آقای زنجانی نادانی، کاری که از سر نادانی انجام میپذیرد مقصوده، یا این دو احتمال جدی است که اینجا مطرحه. احتمال دیگری هم هست اینه که جهالت اینجا عدم الحجه مقصود باشه، این هم احتمال سومیه که اینجا متصوره. حالا در اینجا اگر شما به کتب لغت مراجعه بکنید، در باب جهل هم اون معنای سفاهت و غمق و امثال اینها رو میبینید، هم معنای عرض شود که سفاهت و امثال اینها رو میبینید. حالا در المنجد مثلا اگر نگاه بکنید، اول داره جهل یجهلو، حالت لازمش میگه حمق و جفا و غلود و جهل علی، جهل علی تصافهه جاهلهو صافهو، اینجور معانی در ابتدا آورده. بعد داره جهل یجهلو جهلن و جهالتن زد علمه یا جهل الحق اضاعه، هر دو ریشه داره در لغت. در در مصباح و سها چند جا آمده نقیز العلم، ولی در این حال در العین اگر من بتونم الان پیدا بکنم، با واسطه یه چیز دیگه پیدا کنم، حالا در العین داره که
من پیدا کردم
بخونید. بله،
جهل رو میگن الجهل و نقیز و علم، تقول جهل فلانون حقه و جهل علیه و جهل به هازلم و الجهاله تفعل فعلا بغیر علم.
ان تفعل
فعلا بغیر علم،
ان تفعل فعلا بغیر علم، درسته. این هیچی از چیز صفاحت شده تو العین نیست. بله بله، ان تفعل بغیر علمه، یعنی این دیگران هم برداشتشون همینه که مقصود ان تفعل بغیر علمه یعنی کار نادانی میکنه، کاری که عقلایی نیست میکنه. جهالت اینجوری معنا کرده. حالا قرآن رو عرض میکنیم، حالا قرآن رو عرض میکنیم. در قرآن کریم، حالا تحقیق مسئله رو اشاره بکنیم، یک واژه‌ای است که دچار یک پیچیدگی است در مواردی. ببینید در مورد این واژه از منظر لغت ما فکر میکنیم هر دوش وجود داره، هم به خصوص وقتی که جهالت میاد، یعنی مصدر جهالت میاد، فرق هم داره با جهله لازم یا مجردش، ثلاثی مجردش، یعنی با خود فعل فرق داره. وقتی که مصدر یا اسم مصدر میشه میگیم جهالت، این حتما دو معنا داره، یه معنای ندانستن، یه معنای نادانی، دو معنا حتما داره. مهم اینه که آدم ببینه که اصل چیست. جالب اینه که در اینجا دو نظریه وجود داره، در اصل جهل و جهالت دو نظریه وجود داره. یک نظریه همین است که معنای اصلی در جهل ضد العلمه، این یک نظریه. این نظریه خود جا افتاده است که معنای اصلی جهل و به تبع اون جهالت همون نقیض العلم ضد العلمه. حالا نسبتش هم با علم عدم ملکه است یا تضاده، این هم یه اختلافی وجود داره، ولی در هر حال جهل و جهالت مقابل علم است، هیچ بار ارزشی در این وجود نداره، نمیداند. همین، این یک نگاهه که اصل این بوده، منتها چون گاهی ندانستن چیزی را که نمیدانه میاد ترتیب اثر میده و این ترتیب اثر خلاف عقل عملی و حسن و قبحه و شایسته نیست، اون وقت جهل منتقل شده، جهالت منتقل شده از ندانستن به کارهایی که از سر نادانی از کسی صادر میشه که اون یه قبح عقلایی هم داره. اون معنای اول جهل، جهالت و جهل یعنی ندانستن، چیزی رو نمیدونه که از منظر عقل ما نسبت به اشیاء گاهی شک داریم، گاهی ظن داریم، گاهی علم، گاهی جهل داریم. جهل میشه عدم علم. منتها این عدم علم به دلیل اینکه گاهی افراد میان مبنای اقداماتی قرار میدن اون و این اقدامات مبتنی بر نادانی، اقدامات ناروایی است، جهالت را منتقل کردن به معنای جدیدی. توسعه هم نیست، انتقاله، منتقل شده جهل و جهالت از اون معنای نادانی به یه چیز دیگری، به اقدامات ناآگاهانه، سفیهانه.
و اگه انتقال باشه دیگه معنی اول رو نباید داشته باشه، ولی
اونم ولی دیگه نداره دیگه.
مواردی هست که عدم علم مراده؟
مواردی هست، ولی اینجا دیگه یعنی کار ناسفیهانه اینجا یا هر جای دیگه این استعمال پیدا میشه. به این دلیل هم میشه عرض شود که مشترک لفظی میشه یا حقیقت و مجاز میشه. این نگاهه که ریشه جهل و جهالت ندانستن است، ضد علم است، احیانا به نحو مجاز در اون معنای دیگر به کار میره، یا اگر هم مجاز نباشه مشترک لفظی است که از اون اولی متولد شده، اول مجاز بوده بعد شده حقیقت، شده مشترک لفظی. این تحلیل اینجا افتاده است. اما در نقطه مقابل این یک نگاه دیگری است که نه، اصل جهل، اصلا جهل مقابل حلمه، اصل معنا اون دومی اصل معناست. جهل مقابل علم نبوده در لغت عرب، بعدها این اتفاق افتاده. جهل مقابل حلم بوده. حلم یعنی کار با صبوری و دقت و تأنی لازم و منتقل شد. معنای حلم اینه. جهل یعنی کار غیر همراه با تأنی، همراه با عرض شود که با یک امور غیر عقلایی. و لذا در روایات هم به قول ایشون داریم کتاب العقل و الجهل. جهل مقابل علم نیست، مقابل عقل است، مقابل حلمه. بعدها اومده منتقل شده به مجرد ندانستن. و الا جهل و جهالت یعنی نادانی مقابل کار عاقلانه و حلیمانه، کار جاهلانه است، سفیهانه است. این اصله. اینجوری که حالا نسبت داده شده، من قدیم خودم مستقیم دیدم ولی الان اون مراجعه مستقیم یادم نیست، ولی از ناقلان دیگری نقل میکنم. آقای ایزوتسو هم در تحلیل لغویش همینو میگه. ایزوتسو همینو میگه، میگه اگر کسی در لغت عرب و فرهنگ قرآن دقت بکنه، جهالت اصلش همون عدم و تأنیه، مقابل عقل است، مقابل حلمه. او میگه مقابل حلمه اون جهالته. به تدریج معنای دوم مجازی پیدا کرده که عبارت است از نقیض یا ضد العلم. این رویکرد دیگری است که هم در بعضی از اقوال خودی ها آمده، هم در کلمات این آقای ایزوتسو آمده.
باشه، حلم هم باید بردستی بشه. حلم زینت علم در روایات ما شما
خب همون دیگه، یعنی میخواد بگه که جهل کار به اون ندانستن نداره، اصل روحش اون حال ترتیب اثر دادن به یه چیزایی که عقلایی نیست. اونطور این همراه با جهل غالبا، با ندانستنه، چون همراه با اونه به تدریج آمده تون لازم اون همراه مصاحب به کار رفته، ولی اصلش اون ترتیب اثر ناسنجیده است که این ترتیب اثر ناسنجیده همراه با جهله و به تدریج منتقل شده به معنای ندانستن. این هم یه روی کرده دیگریست که اینجا وجود داره. ایزوسو اون محقق ژاپنیست که در تحلیل لغت شبکه معنایی کار کرده و کتاباش هم ترجمه شده. من قبل از انقلاب از این کتاباش خوندم، دیگه هم نخوندم، ایشون بعدا این رو خوندن. حتما یکی دوتا کتابش رو بخونید. ایزوسو کارهای مهمی کرده راجع به لغات و فرهنگ لغات قرآن و اون نظریهش همون شبکه معنایی است. تو اسلام و کفر، مثلا ایمان و کفر، این نظریهش رو پیاده کرده و مباحث مفصلی داره دیگه به جای خودش دیگه.
کتابای لغه غیر از این الان جمع حرات اللغه همین تعبیر داره که
زد الهل. عرض کردم خودیام یه جایی تو لغت داره.
از قدیمی
جمع هر هست.
این همین که آورتی داره تو بعضی نسخه ها بده
نمیزون هل. تو چند جا ما داریم که میگه جهل نقیز الحلم، تو جهلا فرمودن جمع هره. بعدم بعضی مفسرین هم اینا گفتن و اگر حالا اون نسخه دوم علینم باشه که این بحث رو خوب تقویت میکنه. بنابراین این دو تا دیدگاهه.
نقیز
العلم
موقع چی میشه؟
معنای مجازیش میشه. معنای مجازی میشه. همه جا هم که ما میگیم مجازی، غالب نه، خیلی از مجازات اینطوره که اول مجازه ولی آلام آرام میشه معنای جدید، میشه مشترک لفظی. ولی بازم مهم اینه که پای معنا اون بوده یا این بوده. اگر به اشتراک لفظی برسه میشه چی؟ میشه ارسابت که اجمال. اگر نرسه اصالت الحقیقه میگه معنای اصلی. بنابراین در این که معنای حقیقی پایه جهل و جهالت چیست، دو نظریه است. یک نظریه‌ای که روانتر، رایج‌تر، از خیلی از کتب لغت هم استفاده میشه، این است که اصل جهل و جهالت همون ضد العلم، نقیض العلم است. منتها چون گاهی همین ترتیب اثر دادن به جهل و ندانستن کار سفیهانه و غیر عقلایی میشده، به تدریج معنای مجازی پیدا کرده. جهل و جهالت معنای مجازی ثانوی شده، عرض شود که کار غیر عقلایی انجام دادن بدون تأنی، بدون تثبت کاری را انجام دادن میگن جهاله. الذین عملوا السوء بجهالته. اونجا جهل مقابل علم نیست، مقابل همون تأنی و امثال این هاست. این نظریه اول. نظریه دوم دقیقاً به عکس. این نظریه دوم میگه جهل و جهالت یعنی کار غیر حلیمانه، غیر متأنیانه، غیر عاقلانه انجام دادن، و جهل مقابل عقل است، عقل عملی مقابل حلم است و امثال این ها. منتها به تدریج معنای مجازی پیدا کرده که اون معنای عدم العلمه. اون وقت اگر معنای حقیقی رو ما اون اولی بگیریم و دوم بگیم مجاز، خب اصالت ترقیه میگه حمل کن بر اون معنای عدم العلم. اگر نظر دوم رو پذیرفتیم، گفتیم معنای حقیقی اون کار غیر عقلایی و سفیهانه انجام دادن است، اصالت حقیقه میگه حمله بر اون بکن الا اینکه قرینه بلد چی باشه. این دو نظریه است که وجود داره. در قرآن هم هر دوش کاملا مصداق داره. اونجایی که جهل به معنای عدم علم است، بدون اینکه هیچ بار منفی عقل عملی درش باشه، استعمالاتی در قرآن داره. مثلا بله، نمیشتم
ارزشی بیشتر میگه
نه اونجایی که ارزشی نیست نه یه جایی نه جهل یکی دو سه جا قرآن داریم که هیچ چیز ارزشی درش نیست.
حالا هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه
از انتم جاهلون؟
نه اینم
هل فعلتم به یوسف و
اخیه از انتم جاهلون؟
نه، اون اقدام اخوی یوسف که اقدام چیزی بوده. نه، یه جای دیگه قرآن داریم. این یکی دو مورد در قرآن داریم که من اصلا من حافظم اعتماد کردم و الان از ذهنم برید که نه، جهل کاملا جهل عدم علمه. اما کاربرد بیشتر قرآن ارزشیه. للذین عملوا السوء بجهالتن، عملوا السوء بجهالتن که نمیخواد بگه که کار بد کرد در حالی که نمیدانست. این که معاقب نمیشه شخص، توبه نمیخواد به معنای متعارف اون، نه، عمل سوء به جهالتن، میدانست، تعمد داشت، میفهمید، ولی موج هوا و هوس آمد و او را مبتلای به انجام گناه کرد. این آدمی که حکم خدا را میدونه، نمیدونم مسائل مختلف را مطلع هست، ولی رفت خلاف رو انجام داد. این قرآن میگه عمل از سوء به جهالته. اینجا جهالت یعنی همون کار غیر عقلایی انجام دادن. شهوت و غضب آمد، علم او را تحت شعاع قرار داد. ظاهرش اینه. البته در این آیات یه حرفی هم دیگری هم زده شده است. بعضی گفتن به جهالته، یعنی همون نمیدانه. چی نمیدانه؟ نمیداند اون آثاری که مترتب بر این میشه. یعنی وقتی که گناه انجام میداد، اون وقت نمیدونست که تو آخرت مثلا چی میخواد بشه، ولی اون خلاف ظاهره. به جهالت نه در این جانها، یعنی به سفاهته به شکل غیر عقلایی گناه را انجام داد. این انما توبه للذین یعملون السوء بجهاله.
این آیه که عزت الله محمد قال یعنو انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجهاله.
این ممکنه همون جهل مطلق باشه، عدم علم باشه، مقابل علم باشه. دو سه جا در قرآن داریم که این مثال رو بارسه. یحسب هم الجاهل و اغنیاء من التعفف، یحسب هم الجاهل اغنیاء. این که اینجایی که ارزشی دوش نیست. جاهل یعنی واقعا کسی که نمیدونه. آدمی که نمیدونه فکر میکنه این آقایی که واقعا دستش خالیه، فکر میکنه که نه، داراست، از صورتش با سیلی سرخ نگه میداره. یا الله، خیلی مخلصی خوب هستید. عجب که حالا میخوام ببینیم که کدام اصله که حالا اینجا قرینه هست. خب حالا به عکس اینجا میگیم که للذین عمل و سوء به جهاله قرینه هست. چرا اینجا میگیم قرینه است؟
استعمال ائمه توی کتاب عقل و جهل که کافی هست، خودش کافی نیست.
آقای زنجانی کلی روایت ردیف کردن که اونجا جهل به معنی همین ندانستنه. کلی روایت ردیف کردن. حالا ما مقابل ایشون هم میتونیم کلی روایت همینی که شما میفهمید ردیف کنیم که جهل اونجا معنی مقابل عقله، نه مقابل علم. بله،
اکثر آیات مقابل
آیات، البته اکثر ایزوتسو از همینجا آمده. ایزوتسو میگه که شبکه معنای قرآن را اگر ببینید که این ریشه در عرب هم داره، با همون ضد الحلم سازگاره. به قول شما الان وقت اگر اینو بپذیریم، اون وقت ای اصحابمون جاهل و اغنیا، این معنای ثانوی مجازیه. واقعا هم تو قرآن اکثرا تعبیر جهالت و جهل همراه با اون مواردی است که کار عقلایی نیست، سفیهانه است، سنجیده نیست. او میگه این اصله، شاهدش هم اون ضد الحلمیه که در اینجا آمده و در نسخه العین هم آمده. و بعد اینا اضافه کردن این که این سپاهیلان نظری دوم میگن این بعد از این که فلسفه و منطق یونان آمد تو عالم اسلام و نمیدونم چنین و چنان شد و بعد بحث منطق و حالات علم و جهل و چی اونها اومد، به ترتیب واجه جهل اومد مقابل علم قرار گره. این یه تولد جدید معناییست که رخ داده.
خب این تا قبل از اون مردم اگه ایسی رو نمیدونستن چه تعبیر کار میبردن؟
تو عدم العلم یا چیزی دیگه، حالا با جای دیگری که هست. این دو نظریه است که اینجا وجود داره. میبینید که در اصول هم در واقع همین دوتا انعکاس پیدا کرده. یه عده‌ای گفتن که للذین عملوا ان تصیبوا قوما بجهاله، مقصود از جهالت عدم العلمه. اینجا فاسق خبری آورده است، خبر کسی که اهل تحفظ نیست و امکان کذب در او وجود داره، خبرش خبر غیر علم است. اون وقت ان تصیب قوما بجهاله، بدونی که علم داشته باشید شما ترتیب اثر میدید. این موضوع همون جهل به معنای عدم العلم است در این آیه. و اون وقت دنبال این چه مسائلی پیدا میشه، تا حدی که اگر جهالت را به معنای اول بگیریم در آیه، میگه با این دیگه اصلا مفهومی پیدا نمیشه تو آیه، اصلا مفهوم میره کنار. این یه روی کرد. یه روی کرد دوم هم همونیست که صاحب کفایه فرمودند و تقریرش هم از اون کلماتی که ملاحظه کردید میشه استفاده کرد تا برسه به حرفای ایزوتسو که میگه جهالت اصل معناش همون صفاحته. و اون وقت آیه میشه ان تصیب قوما بجهاله، یعنی ترتیب اثر به قولی میدی که تولید علم نمیکنه، ولی تولید علم نمیکند به شکلی که ترتیب اثر دادن اون جاهلانه، یعنی سفیهانه است. عدم علم سفیهانه مقصوده، نه عدم علم مطلق. پس در روی کرده اول جهالت میشه مجرد و عدم العلم، در روی کرده دوم میشه عدم العلم که ترتیب اثر بر او سفیهانه است، غیر عقلایی است. یک معنای اخص میشه. و بین این دوتا اون وقت چه آثار متعدد و متفاوت علی طرف نقیضیه که مترتب میشه، و بعد ملاحظه خواهید کرد که چه آثاری داره این دو معنا. این عرض شود که دو نظریست که اینجا وجود داره. حالا معنی سوم میخوام بگیم. ممکنه کسی بگه که ما همون روی کرده اول رو میگیریم، جهالت میگیم، یعنی عدم العلم، بدون این که اون صفاحت و امور ارزشی و ضد ارزشی رو در اون دخالت بدیم. منتها عدم العلم یعنی چی؟ تو نگاه اول این بود که عدم علم یعنی همون علم دیگه، که شامل اطمینان و عرض شود که یقین میشه. این معنای لغویش جهل یعنی عدم العلم. حالا علم هم رو معنای اهم از یقین و اطمینان میگیریم. این روی کرده اول این بود. اما احتمال سوم اینه که کسی بگه که علم در اینجا ها یعنی حجت، علم یعنی حجت. اون سفیهانه اونام نمیگیم، جهالت یعنی عدم العلم، منتها عدم علم به معنای حجت، یعنی عدم الحجه.
از اون قرار نمیگیره، در واقع تفسیری از معنی اول چه؟ در واقع
حالا اینجوری میخوای تفسیر کنی دیگه. نه، ما معنای اول داریم میگیم عدم العلم به معنای اصطلاحی علم، اما در این معنای سوم میگیم عدم العلم یعنی علم معنای حجت، علم معنای حجت که شامل ظنون خاصه هم میشه، ظنون عقلایی هم میشه. اینا میگه احتماله که به جهالت، یعنی در واقع به غیر عذرن، به غیر حجته، عمل و سوء به جهالته، اونجا ممکنه همین کسی بگه دا به جهالته، یعنی اقدام کرده بر اساس عدم حجت، حجت نداشته و اقدام کرده. اون سفیهانه شدنش از آثار مترتب بر اینه، ولی معنای جهل یعنی عدم الحجه، عدم الحجه. در آیات مربوط به زن هم این احتمال داده شد دیگه، ما 10 احتمال در این آیات دادیم که ان زن لا یغنی من الحق شیئا، اونجا 10 احتمال دادیم یا 12 تا سابق. یکیش اینه که امام هم شد اینو چه بکنن که زن یعنی عدم الحجه، اونی که حجت نیست. اینجا جهل یعنی عدم الحجه. بنابراین 3 احتمال شد در اینجا.
بحث حجت و حجت بحث درون اصولیه، یعنی ما در
نه عقلایی هم هست، عقلاییه که چیزی که حجت میدونه عقلا میگه این علمه، وقتی که اینو نداری یعنی جهل داری.
علم و اطمینان میشه دیگه، یعنی حجت
عقلایی میشه،
نتیجهش اون غیر عقلایی شدنه. اثر داره این احتمال در بحث‌های بعدی. بله، نتیجهش اونه، نتیجهش اونه. و شاید اون دومی در واقع به همین برگرده، شاید، ولی تفاوت داره، در تأثیرات فرق داره. حالا اینم یک احتمال. بنابراین اگر بخوایم حالا باز به یه بیان دیگه یه خود منقح‌تر 3 احتمال رو بگیم، ترتیبش رو تغییر بدیم، اینجوری میگیم که میگیم یا احتمال اول اینه که جهالت یعنی عدم العلم به معنای خاص، عدم علم به معنای خاص. علم معنای خاص چیه؟ یقین و اطمینان. 2 اینه که عدم العلم علم معنای عام مقصود باشه، یعنی علم معنای حجت مقصود باشه. وقت عدم العلم یعنی جهالت، یعنی عدم الحجه. این 2. و 3 این که جهالت مقصود از جهالت همون کار سفیهانه باشه که مقابله. و البته این 2 و 3 ممکنه به هم برگرده با یه تفاوتی که تو ریزکاری های بعدی روشن خواهد شد. این وجه این احتمال این که اینجا جهالت معنای عدم علم معنای عام باشه اون است که در عقلا ممکنه کسی اینجوری بگه که عقلا وقتی کار حجتی را ترتیب اثر میدن، کاشف میدونن، در واقع اون را علم میدونن، در واقع اون را علم میدونن. و جهل که میگیم یعنی مقابل همین علم معنای خیلی وسیعه، نه علم معنای خاص قطع و اطمینانه. این هم شاهدیست که میشه برای این آبو. خب این تقریر این مباحث در اینجا که تکمیلش
الله.